رأفت و مدارا بود که آن حضرت پس از فتح مکه وقت دشمنان دیرینه اش مانند ابو سفیان را که حتی قصد کشتنش را داشتند دید، نه تنها به فکر انتقام و یا حتی سختگیری بر آنان بر نیامد، بلکه در جواب بعضی از یارانش که آن روز را روز جنگ و انتقام فریاد کرده و باعث نگرانی ابو سفیان شده بودند، آن روز را بزرگ داشته کعبه عنوان کرد و به همه امان داد. و این ترتیب پیامبر اسلام با اخلاق پسندیده و رفتار سازندهش سبب جذب بسیاری به اسلام شد. خب عزیزان، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم به صورت زنده و مستقیم. انشالله که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای اسلامی و دستاوردهای سفر هیئت حکومت طالبان به ایران. رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور حضور در اجلاس سران کشورهای اسلامی با موضوع حمایت از مردم مظلوم غزه وارد عربستان شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای توقف فوری تجاوزات رژیم صهیونیستی، رفع محاصره و آغاز امدادرسانی به مردم مظلوم غزه، صبح امروز به منظور شرکت در جلسه اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی وارد پایتخت عربستان شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، و غلام حسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس جمهوری ایران را در این سفر همراهی می کنند. سفر عالی ترین مقام اجرایی ایران و عربستان پس از 11 سال و چندین ماه پس از بازگشایی سفارتخانه های دو کشور انجام می شود. رئیس جمهوری ایران پیش از عزیمت به عربستان سعودی و حضور در اجلاس سران کشورهای اسلامی اساس تشکیل این سازمان را حمایت از مردم مظلوم فلسطین دانست و گفت این نشست اضطراری با موضوع فلسطین است. ایران برای تشکیل این نشست اضطراری از یک ماه قبل درخواست داده بود که هر بار بنا به دلایل این نشست تشکیل نمی‌شد. سید ابراهیم رئیسی امروز پیش از ترک فرودگاه مهرآباد به مقصد عربستان گفت تمام مردمان صاحب فهم و درک و اندیشه در سراسر عالم، اونایی که به صورت میلیونی به خیابان ها آمدن و از ظلم رژیم صهیونیستی و حمایت هایی که امریکایی ها از این نسل کشی و جنایت علیه بشریت می کنن، فریادشان بلند است. رئیس جمهوری ایران گفت طرح موضوع فلسطین در سازمان همکاری اسلامی فلسفه اصلی تأسیس آن است و همه سران باید کار را با جدیت دنبال بکنند.
ما درخواستمون برای تشکیل این نشست به قریب یک ماه قبل برمیگرده، یعنی چند روز بیشتر از قضیه فلسطین نگذشته بود که ما درخواست تشکیل سریع اجلاس رو داشتیم، لکن به دلایل مختلف این با تأخیر برگزار شد که امروز قراره که این نشست در ریاض تشکیل بشه با شرکت سران کشورهای اسلامی. موضوع بسیار مهم که موضوع امت اسلامی است، مردم مسلمان در سراسر جهان، موضوع بشریت و تمام مردمان صاحب فهم و درک و اندیشه در سراسر عالم امروز، آنانی که به صورت میلیونی به خیابون‌ها آمدن، فریادشون بلند از ظلم رژیم صهیونیستی و فریادشون بلند از حمایت‌هایی که امریکایی‌ها دارن می‌کنن از این نسل کشی، جنایت علیه بشریت و مصداق کامل جنایت جنگی. حقیقتاً اگر این جنایت‌هایی که امروز داره در غزه انجام میشه توسط رژیم صهیونیستی جنایت علیه بشریت نباشه، چه مصداقی داره؟
خب، بخشی از صحبت‌های سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که امروز پیش از ترک فرودگاه مهرآباد با مقصد عربستان بیان شده بود. نشست مشترک اتحادیه عرب و کنفرانس اسلامی عرض کردیم امروز برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست بر حمایت از تمامی اقدامات اتخاذ شده توسط مصر در مقابله با پیامدهای تجاوزات شنیع رژیم صهیونیستی علیه غزه تاکید شده. در بیانیه پایانی نشست همچنین بر لزوم لغو محاصره اعمال شده علیه غزه و ورود فوری کاروانهای کمک‌های بشردوستانه که شامل مواد غذایی، دارو و سوخت به نوار غزه است تاکید شده. این بیانیه اعلام می‌دارد که از شورای امنیت می‌خواهیم که تصمیم فوری برای محکوم کردن تخریب وحشیانه بیمارستان‌ها در نوار غزه توسط اسرائیل صورت بگیرد. اما همچنین از تمامی کشورها می‌خواهیم که صادرات سلاح و مهمات به مقامات اشغالگر را متوقف بکنند. بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عربی و اسلامی همچنین تاکید داشته که با توصیف جنگ تلافی جویانه علیه غزه و دفاع از خود یا توجیه آن تحت هر بهانه‌ای مخالفت دارم. گفتگوی داشتم با جناب آقای دکتر علی واحدی، کارشناس سیاسی افغانستانی، و در ابتدا از او پرسیدم که سفر سید ابراهیم رئیسی را به عربستان و شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی چطور ارزیابی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما گفتین، بعد از جناب آقای رئیسی جمهوری اسلامی ایران امروز یک سفر تقریبا میگن که اضطراری داشتن در عربستان سعودی، و منظور از این سفر جهت تشکیل اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی بود. ما میبینیم که حدود یک ماه از عملیات طوفان الاقصی میگذره و بعد از اون عملیات متاسفانه میبینیم که رژیم قاصب و جاری اسرائیل به جای اینکه روبرو مقابله کنه با مقاومت اسلامی و با زندگان فلسطین، چون در این زمینه شکست خورد، برای جبران شکست میبینیم در طول یک ماه به سلام سلکوشی شروع کرده و تمام مراکز مسئولی، درمانی، حتی مدارس، اون اردوگاهی که محل مسئولی و حتی زیر پوشش سازمان ملل به شدت به سلام بمباران میکنه و هیچ حد و حدود به سلام مراعت نمیکنه و به شدت سلکوشی ادامه داره. و جانب دیگر ما میبینیم که متاسفانه این سلکوشی و این کشتار مردم فلسطین، خصوصا کودکان و زنان، به حمایت امریکا و کشورهای غربی مثلا فرانسه و آلمان و انگلیس صورت میگیره. بالاخره جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تکلیف شرعی و به عنوان یک تکلیف اسلامی و انسانی جدی در صدد مهار و کنترل و به اصطلاح یکین کشتار دست جمعی به خاتمه داده شد و آتش بس از طرف رژیم صهیونیستی در غزه مراعات شد که تانوز همچنین متاسفانه کاری یا اقدام صورت نگرفته، چون دو بار سه بار تعلام از طرف کشورها مثلا روسیه و چین اینا در شورای امنیت مسائل مطرح شده، متاسفانه میبینیم دوباره از طرف امریکا یا کشورهای غربی انگلیس ویتو میشه. بالاخره این شدت و جنایت و سرکشی داره به شدت دوام داره که به من دیست جناب آقای رئیسی تقاضای تشکیل به اصطلاح کشورهای همکاری سازمان ملل، تقریبا 57 کشور اسلامی وجود داره که اگر این کشورها در یک موزه واحد برسن و یک موزه واحد استراتژی واحد اتخاذ کنه و یک عملا ورود کنن برای این مسئله، برای خاتمه دادن به این جنایات رژیم غزه و کودکش اسرائیل در غزه، انشاءالله که امید میره که یک رسلا این مسئله خاتمه پیدا کنه. لذا ما میبینیم که در این زمینه اگر چون ملت ها خوب ورود کردن، یعنی ما میبینیم نه تمام ملل در کشورهای اسلامی حتی در کشورهای غیر اسلامی کشورهای اروپایی این جنایت به شدت محکوم شده و به شدت تقاضایی شده که این نسل کشی باید خاتمه پیدا کنه. این بمباران و این جنایت اسرائیل که حتی از بمهای فسفوری و اون بمهایی که اصلا از نظر مسائل جنگی نامشروع و یک جنایت جنگیه، ولی متاسفانه با حمایت امریکا و تا امروز خبری که متاسفانه من شنیدم که انگلیس اعلام کرده بود یک چراغ سبز به اسرائیل داده بود، گفته بود تو به این کشتار خدمه بده، یعنی هیچ کس جلوی تو گرفته نمیتونه، ما با شدت پشت سر شما ساریم. این جای خیلی تاسفه که مثلا کشورهایی که مدعی حقوق بشر هم و مدعی به اصطلاح یعنی که همیشه میگه ما از بشریت و انسانیت دفاع میکنیم، اینجی به اصطلاح از جنایت دفاع میکنیم، و در مقابلش میبینیم که کشورهای اسلامی جو جمهوری اسلامی و چند کشوری که واقعا ورود کردن و با این مسئله جدی دارن مقابله میکنن و تلاش میکنن که از این نسل کشی جلوگیری شوه و جلو این جنایت رژیم غاصب و خونخوار اسلامی گرفته شوه، خیلی ها به اون صورت به اصطلاح اقدام عملی نکردن. که امیدواریم در این نشست که در جده توسط کشورهای همکاری سازمان کشورهای اسلامی صورت میگیره، اینجی به اصطلاح به صورت عملی کشورهای اسلامی ورود کنن و یک اقدام جدی صورت بگیره و حتما این توانایی کشورهای اسلامی دارد، چون این کشورهای اسلامی بدانه که امت اسلامی از هر به اصطلاح تصمیمی که در رابطه با جلوگیری از این نسل کشی و برای مهار جنایت رژیم منحوس و خونشام اسرائیل گرفته شده کاملا امت اسلامی، حتی برای امت اسلامی من یقین دارم که ملل غیر مسلمان هم از این اقدام زنا حمایت خواهد کرد. و در این صورت اینا وقتی که حمایت امت اسلامی و حمایت کشورهای غیر اسلامی با یک اقدام مثبت و جدی در قبال اقداره، اگر انشاءالله یک تصمیم جدی برسه، کاملا این یک روزانه امیدی است و این نظرداشت مثبت صورت میگیره که آتش‌بس صورت بگیره و جلب اقدامات نسل کشی و جنایت کشتار دست جمعی ملت مظلوم و مسلمانان فلسطین از نهای اسرائیل گرفته شد.
خب آقای دکتر، سازمان همکاری اسلامی در کل کشورهای اسلامی چه ابزارهایی در اختیار دارن که بتانن جلب تجاوزات رژیم صهیونیستی رو بگیرن؟
ببین کشورهای اسلامی الان ما میبینیم که اسرائیل در محدودی کشورهای اسلامی قرار گرفته. الان ما میبینیم که توسط اسرائیل این قضیه تحریم نتا آب، دارو، مواد خوراک به این صورت نست ورود نمی کنه. وقتی این کشورهای اسلامی که در اطراف مثلا این فلسطین و خصوصا اون قسمت هایی که رژیم اشغالگر اونجا اشغال کرده مستقرن، اگه تمامی کشورهای اسلامی هیچ کار نکنن، چون حضرت امام رحمت الله گرفت خوبی داشت گفت اگر مسلمان ها هر کدومشان یک سطل آب بریزه اسرائیل آب میبره. الان من میگم این کشورهای اسلامی فقط اسرائیل معاصره کنه، اول رابطه سیاسی قطع کنه، اونای مثلا که رابطه سیاسی داره رابطه سیاسی قطع کنه، اسرائیل رژیم صهیونیستی تحریم کنن، یعنی وقت رژیم صهیونیستی از طرف کشورهای منطقه اسلامی مورد تحریم قرار بگیره و تمام خطوط ارتباطی برزو بسته شوه، شما یقین کنن که یک هفته اسرائیل دوام آورده نمیتره، یعنی این رژیم صهیونیستی بایکوت میشن. منتها این اقدام صورت نگرفته. یا مثلا میتونن الان شما فکر کنین کشور مصر مسیر رفاه را اگر باز کنه، یا مثلا جایی که به غزه میتونه کمک شد کشورهای اسلامی ورود کنن، خوی این معاصره شکسته شد، بالاخره یک زمینه تقویت و یک زمینه قوت برای نیروهای رزمنده و گروه مقاومت پیدا میشه. بالاخره چی اسرائیل در محدوده تحریم و قرار بگیره و چی تقویه شو گروه رزمنده و گروه مقاومت اسلامی و یک گویه برای مردم فلسطین پیدا شود، در هر دو صورت نتیجه پیروزی فلسطین و شکست اسرائیل به دنبال دارد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:05 است و ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، عصر دیروز از ایران به کابل برگشت و از امضای چندین تفاهم‌نامه با مقام‌های دولتی و سکتور خصوصی ایران خبر داد. برادر در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت که امضای این تفاهم‌نامه‌ها دستاورد بزرگ برای دو کشور است که می‌تواند زمینه‌های بهتر تجاری میان تهران و کابل را فراهم بسازد. معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در این باره گفت چندین تفاهم‌نامه با مقام‌های دولتی و سکتور خصوصی امضا کردیم که انشالله برای ایران و افغانستان یک دستاورد بزرگ خواهد بود. برادر افزود که در دیدار با مقام‌های ایرانی روی ایجاد یک بستر مناسب برای صادرات اموال افغانستان به ایران و سایر کشورهای منطقه هم گفتگو شده. از سوی هم نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، گفته که در دیدارهایشان با مقام‌های ایرانی روی ایجاد سهولت‌ها برای بازرگانان و رفع چالش‌ها در بندرهای کشور گفتگو صورت گرفته. عزیزی افزوده که بازرگانان می‌توانند از راه چابهار اموالشان را به ایران و دیگر کشورهای منطقه انتقال بدهند.
سفری که ما داشتیم الحمدلله پر از دستاورد بود. مقصد سفر ما یگان راه نزدیکترین به تمام صادرات در افغانستان مسئله چابهار بود. سفر قبلی ما داشتیم، در سفر قبلی که ما داشتیم الحمدلله یک سلسله توافقات داشتیم. به خاطر از اینکه روابط خوبتر شوه، بهتر شوه، جناب خدا حاجی ملا صاحب تشریف بردن، همه صحنه را از نزدیک دیدن و وعده ها شد که شما میتونه سر از پردا و امید پروردگار هم را داد و هم صادرات از طریق چابهار بخیر شروع کنیم. یک تفاهم‌نامه مشترک اقتصادی داریم تقریبا در 68 موارد امرایشان که در بعضی موارد ما امکان داره که انشالله تا یک ماه تا 10 روز وعده شده که روی جزئیاتش ما صحبت میکنیم، کار میکنیم با امید پروردگار و ایره انشالله میپردازیم به طرف جنبه های عملی از این امید خدا. و یک توافق دیگر درباره هوا نوردی است که هوا نوردی مشترک ما داشته باشیم و توافق دیگر مناطق آزار و مسائل بندری است و نومین جلسه همون نقل است. به یک توافق رسیدیم به امید خدا و همچنان میپردازیم به جنبه های عملی و مسئله شرکت ذوب و آهن است که ما همراهشان یک تفاهم کردیم.
نورالدین عزیزی بود، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان. در همین حال سفیر ایران در کابل در پیامی در صفحه مجازیش نوشته کرد که آنچه ایران در سفر هیئت اقتصادی طالبان اثبات کرد ابراز برادری با ملت شریف افغانستان بود. حسن کاظمی قمی در صفحه ایکس سفر هیئت اقتصادی طالبان به تهران را مثبت ارزیابی و تصریح کرد. آنچه ایران در سفر هیئت اقتصادی با سرپرستی ملا برادر اثبات کرد در یک کلمه به عنوان یک همسایه و عضوی از مجموعه منطقه ابراز برادری با ملت شریف افغانستان بود تا از تحریم‌ها و محدودیت‌های ظالمانه و ناجوانمردانه عبور کنند. می‌دونید که شنبه هفته گذشته یک هیئت بلندپایه بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان، برای دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران شد. ملا برادر در این سفر با وزرای خارجه، داخله، نیرو، جهاد کشاورزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد و سپس برای بازدید از کارخانه ذوب آهن اصفهان و نیز تأسیسات و امکانات بندر چابهار راهی ولایت‌های اصفهان و سیستان و بلوچستان شد. یکی از برنامه‌های هیئت حکومت طالبان در تهران دیدار با جمعی از بازرگانان و تجار افغانستانی بود که در مورد وضعیت سرمایه گذاران افغانستانی بحث و تبادل نظرهای خوبی صورت گرفت. همکارم حسین زاده تماسی داشت با بشیر احمد اربابی، مسئول انجمن فعالان اقتصادی افغانستانی های مقیم ایران، و نخست از وی پرسید که در این نشست چه مباحثی مطرح شد.
سلام عرض میکنم خدمت شما. در نشستی که هیئت اقتصادی دولت اسلامی امارات افغانستان در رأس ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی بود و در ضمن بود شما وزیر تجارت آقای عزیزی، وزیر مالیات، وزیر ترانسپورت، وزیر سرحدات و مالداری، معاون مبارزه با مواد مخدر، رئیس گمرکات و جمع کثیری از هیئت طالبان در این نشست بودند و تعداد تجار زیادی هم از تجار افغانستانی مون که از شهرستانهای تهران، قوم، اصفهان، شیراز، کرمان، یزد، مشهد در این نشست تشریف داشتن. از فردی نشست ای بود که ما بتونیم که تیم اقتصادی طالبان را به استان خراسان دعوت کنیم که در استان خراسان ما حدود 70-80% سرمایه‌گذاری افغانستانی ها در استان خراسانه و ما یک چند دقیقه اونجا سخن داشتم و خواستم از اینا که یک تیم تخصصی درست کنم که ما هر ماه یک بار یا هر چند وقت یک بار با اینا تخصصی بشینیم در باره مشکلات و موانع و چالش هایی که سر راه سرمایه گذارای ما در سر راه فعالین اقتصادی ما و مهاجرین مؤسسه با اینا نشستهای داشته باشیم.
پاسخ هیئت طالبان به درخواست شما چی بود؟
موافقت کردن و خیلی هم استقبال کردن که هر چند ماه کمیته تخصصی تشکیل بدن که این کمیته با فعالان اقتصادی افغانستان از چند وقت یک بار نشست داشته باشه و مشکلاتی که هست بررسی کنن و به مشکلات رسیدگی کنن و همچنین دعوت کردن که هر چند مدت یک بار تیم اقتصادی افغانستان به نمایندگی از انجمن فعالین اقتصادی افغانستان در کابل برن و مشکلاتی که هست با اونا ارتباط بگذارن و حل کنن مشکلات.
شما در صحبتاتو اشاره داشتین که اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاری افغانستانی ها در ایران در خراسان رضوی هست. اگه بفرمایین که در حال حاضر بازرگانان و فعالان اقتصادی افغانستان در ایران در خراسان رضوی بیشتر چه فعالیت هایی دارند؟ در چه حوزه های فعالیت میکنند؟
در استان خراسان فعالین اقتصادی افغانستان ما در خیلی از زمین ها فعالیت دارند، در بخش سوخت و پتروشیمی، در بخش هتلداری، توریستی، جانگردی، در بخش ساختمانی، در بخش صنعت و معدن، در بخش حمل و نقل، در بخش کشاورزی، در تمام زمین ها فعالیت اقتصادی دارند.
این فعالیت اقتصادی بازرگانان افغانستانی در ایران چه فرصت‌هایی میتونه برای وضعیت اقتصادی در ایران و افغانستان فراهم کنه که وضعیت بهتر باشه و روابط گسترش پیدا کنه؟
بین 70-80% صادرات به کشور افغانستان از طریق استان خراسان، از مرز دوغارون یا از طریق مرز میلک یا مرزهای استان خراسان رضوی به افغانستان صادرات میشه. خود این تعاملات اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان میتونه که امنیت در مرزهای افغانستان فراهم بشه و بین دو کشور اقتصاد هر دو کشور توسعه و بینت بده. پتانسیل های در کشور افغانستان و همچنین از کشور ایران، این تعاملات بین افغانستان و ایران میتونه به اقتصاد هر دو کشور مفید باشه و صادرات باید بود باشه، در واسه بیزنس باید به صادرات و واردات عمل بشه. یعنی اگر ما از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان صادرات داریم، باید از افغانستان هم به جمهوری اسلامی صادرات بشه که بشه ما از اون پتانسیل افغانستان هم استفاده بشه.
گاهن برخی از تجار و بازرگانان افغانستانی در ایران از برخی چالش های گلایه دارن که بیشتر هم بحث های اقامتی و چیزهای شبیه ای هست. میخواستم ببینم حضرت عالی که به عنوان مدیر انجمن فعالان اقتصادی افغانستانی های مقیم ایران فعالیت دارین، چقدر این چالش هایی که تجار و بازرگانان که میگن میتونه درست باشه و تا چه میزانی چنین چالش هایی وجود داره؟
مشکلات و چالش ها و موانع های وجود داره. ما با نشستی که با بزرگا داشتیم، نشست خصوصی هم داشتیم و از اینا خواستیم که انشالله بشینن و موانع و چالش ها و مشکلات برطرف کن، که جلساتی با مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم داشتن و یه هیئت اقتصادی طالبان چند روز در تهران منبگاه شدن و روی جلسات همه موضوع مطرح شد و انشالله به امیدی که چالش ها و مشکلات موانع اثر را برداشته شد.
چند قبل که با مسئولین جمهوری اسلامی ایران در بخش های اقتصادی صحبت کردن میگفتن که قرار است سهولت های در اختیار تجار و بازرگانان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره. میخواستم ببینم در خراسان رضوی در حال حاضر چه سهولت های در اختیار تجار و بازرگانان افغانستانی قرار داره.
سهولت های در قسمت تجار و بازرگانان افغانستانی قرار داره که قبلا در تهران در سازمان سرمایه گذاری پلیس گذرنامه در طبقه اول سازمان سرمایه گذاری مستقر شدن و اونجا موضوع اقامت و موضوع خروج مراجعت تجار به صورت ویژه در اسرع وقت رسیدگی میشد که بیاری خداوند بزرگ و تلاش و پیگیری هایی که دوستان داشتن این دفتر در مشهد در استان خراسان رضوی هم مستقر شده در سازمان سرمایه گذاری مشهد و پلیس اونجا مستقر شده. پلیس گذرنامه که فعالین اقتصادی و تجار مراجعه میکنند در ظرف چند دقیقه موضوع اقامت خروج مراجعتشون همونجا رسیدگی میشه.
گفتگوی بود از همکارم بشیر احمد حسین زاده با بشیر احمد اربابی، مسئول انجمن فعالان اقتصادی افغانستانی های مقیم ایران. اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان از ادامه وضع محدودیت بر کالاهای ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان انتقاد می کند و گفته ای اتاق در نزدیک به 2 ماه گذشته بازرگانان بیش از 20 میلیون دلار زیان دیدند. خانجان الکوزای رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان در این باره گفت شرایطی که اونا وضع کردن بسیار طاقت فرسا و خلاف قراردادهای ملی و قراردادهای بین المللی هستن، به همین خاطر ما نمیتونیم به همون شرایطی که اونا وضع کردن ما اموال خود ما را بیاریم. این در حالی است که نزدیک به 2 ماه از محدودیت‌های پاکستان بر کالاهای ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان میگذره و بیش از 4000 کانتینر بازرگانان در بندر کراچی متوقف است. با این حال شماری از بازرگانان از حکومت طالبان میخواهند که به هدف حل مشکلات بازرگانی میان کابل و اسلام آباد باید به توافق دائمی برسند و در کاهش هزینه انتقال کالاها از طریق بندر چابهار ایران هم توجه شود. حوزه شمال غرب افغانستان به خصوص ولایت های هرات و بادغیس این روزها شاهد بارش باران است و رانندگان وسایط باربری و مسافران بزرگراه هرات بادغیس و بادغیس فاریاب از خرابی راه ها و صعب العبور بودن این مسیرها در فصل پاییز و زمستان ابراز نگرانی می کنند. مسیرهای منتهی به ولایت های حوزه شمال غرب از جمله غور، بادغیس و بخشهایی از فاریاب هنوز اعمار نشده و به گونه خاکی است که همساله با فرارسیدن فصل بارش برف و باران عبور از این مسیرها را با مشکلاتی با همراه می کنم. همکارم فیض احمد محمدی در همین باره گزارش فرستادم.
حوزه شمال غرب افغانستان به خصوص ولایت‌های هرات و بادغیس این روزها شاهد بارش باران است. اگرچه از یک سو زمینداران و باغداران این خطه از کشور شروع فصل بارندگی‌ها را پایان خوشسالی تلقی می‌کنند و از این بابت خوشحال هستند، اما از جانب دیگر رانندگان وسایط باربری و مسافران بزرگراه هرات بادغیس و هرات فاریاب از خرابی راه‌ها و صعب العبور بودن این مسیرها در فصل پاییز و زمستان ابراز نگرانی می‌کنند. مسیرهای منتهی به ولایت‌های حوزه شمال غرب جمله غور، بادغیس و بخشای از فاریاب هنوز اعمار نشده و به گونه خاکی است که همه ساله با فرارسیدن فصل بارش برف و باران عبور از این مسیرها را با مشکلاتی به همراه می کند. این روزها نیز شماری از رانندگان موترهای باربری که همه روزه در این مسیرها رفت آمد دارند از بی‌توجهی مسئولان این ولایت‌ها شکایت کرده و میگویند باید هر چه زودتر و قبل از فرارسیدن زمستان چاره‌ای برای این مشکل پیدا شود. شماری از رانندگان میگویند به دلیل خرابی بزرگراه هرات فاریاب در برخی واقع موترها از مسیر خارج و واژگون می شوند که خسارات زیادی هم برای مردم و هم برای تاجران به بار می آید.
مشکلات را زیاد مشکلات نیم خود شما به چشم سر می بینیم مشاهده می کنیم که امروز یک موتر دو موتر رفته، یک موتر چپه می شه، مال چند موتر این جوارز کدود کسی نیه، رار قم زیر رار کسی نمی خورد، هرچی عرض و داد ای بری بری هم می کنیم کس متوجه نمیشه، میگم مؤسسه نیه، چیز نیه، نمی به مشکلات و بزرگی دیگه میریم ما برو به طرف سمت شما.
حمیدالله یکی دیگر از رانندگان این مسیر است. او میگوید 80% از کالاهای تجارتی و سایر اقلام مورد نیاز مردم در ولایت بادغیس از همین مسیر انتقال داده میشود. وی با اشاره بر اینکه بارش برف و باران جاده را به شدت لغزنده و خطرناک میسازد اظهار داشت، مسئولان وزارت فواید عامه باید در این مورد توجه نموده و برای بازسازی و آسفالت این شارگ اقتصادی غرب به شمال اقدامات عملی را روی دست بگیرند.
خود شما میبینید که یعنی را به کل نیه هیچ، یعنی ما به چی حالت میایم، یعنی هر پیره که ما میایم یک شاگرد میایه پیره سر میکنه دیگه نمیایه از بستی که کار میکنه، یعنی به زیرا بسیار مشکل. حال سرکی دیگه جور شده در ایبوم، یعنی یا او سرک به ما اجازه بده یا همین سرک از دولت رو خواهش میکنیم که همین سرک به ما جور کنه که بسیار به مشکل میایم.
با این حال نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات از آغاز کار بازسازی شماری از بزرگراه‌های هرات به جنوب، شرق و شمال خبر داده و تصدیق کرد مشکلات رانندگان و مسافران برای آنان رسیده و جهت رفع آن به مسئولان مربوطه اطلاع داده شده است. این مقام محلی در هرات خاطرنشان کرد.
در افغانستان اسلامی امارات خصوصا در هرات ولایت سیمایزی در
مقام های مسئول در ولایات مختلف افغانستان به منظور رفع مشکلات مردم شبانه روز تلاش می کنند. همکنون کار بازسازی بزرگراه هرات غور و هرات بادغیس جریان دارد و مشکلاتی که در مسیر هرات فاریا وجود دارد نیز مورد توجه مقام های مسئول قرار دارد و به زودی کار احداث این شهرها نیز آغاز خواهد شد. گفته نیست که جاده هرات میمنه به طول 420 کیلومتر غرب افغانستان را به شمال کشور با گذشتن از چندین ولایت وصل می‌سازد.
خب گزارشی بود از همکارم فیض احمد محمدی از هرات. خب بارش برف و باران نعمت الهی است که طبیعتاً باید باعث خوشحالی مردم باشه که متاسفانه در داخل افغانستان با توجه به کمبود امکانات، کمبود توجه و ای که راه‌ها ساخته نشده، این نعمت الهی باعث میشه که مردم دچار مشکلات جدی شوند، رفت و آمدشان مختل شوه و همین مسئله طبیعتاً زندگی اونا را دچار مشکل بکنه و اختلالاتی را در روند طبیعی زندگی ایجاد بکنه. امیدواریم که انشاءالله توجهات بیشتری نسبت به این مسائل صورت بگیره تا مردم مشکلات کمتری داشته باشند. ساعت 7:22 است. در خدمت شما دوستان هستیم با دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس. از فرصت استفاده بکنیم و یکی دوتا خبر را بخوانم خدمت شما دوستان. اتباع و مهاجرین خارجی مقیم ایران از امروز برای دریافت کارت شناسایی هوشمند خودشان منتظر تماس دفاتر کفالت باشند. سازمان ملی مهاجرت ایران در اطلاعیه اعلام کرده که توزیع کارت هوشمند برای اتباع و مهاجرین خارجی مقیم ایران از امروز در تماس تلفنی از طرف دفاتر کفالت برای مشمولان آغاز شده. بر اساس اطلاعیه سازمان ملی مهاجرت، دفاتر کفالت با آن دست از اتباع خارجی که کارت هوشمند اونا صادر، چاپ و به دفتر کفالت ارسال شده تماس میگیره و برای تحویل کارت‌های هوشمند در روز و ساعت مشخص نوبت صادر میکنه. این اطلاعیه میافزاید که در صورت مراجعه مهاجران بدون نوبت و تماس از طرف دفتر کفالت به هیچ وجه به اونا پاسخ داده نمیشه. بنابراین این اتباع غیر ایرانی از مراجعه بدون تماس و نوبت به دفتر کفالت جدا خودداری بکنند. خبر دیگری ای که پس از آن که سفیر افغانستان در تاجیکستان معرفی نامه یک دیپلمات طالبان را پاره کرد، زی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که کنسولگری افغانستان در شهر خاروق زیر نظر حکومت طالبان کار می کند. هفته گذشته ظاهر اکبر سفیر دولت پیشین افغانستان در تاجیکستان نامه وزیر خارجه حکومت طالبان را که خطاب به وی با موضوع تعیین دیپلمات این گروه در دوشنبه نوشته شده بود در جمع خبرنگاران پاره کرد. و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
بیدل نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان گرامی، علاقمندان به شعر و ادبیات فارسی. با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم و قصد داریم در این فرصت غزلی از بیدل را به خوانش بگیریم و شرح مختصری نیز بران داشته باشیم. من زینب بیات هستم، تهیه کننده و گوینده برنامه. کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی، ارزیاب برنامه خانم عالم حسینی پرور و صدا بردار سعید موسوی. با ما در این برنامه همراه باشید. با اوج کبریا کس پهلوی عجز است راهانجا، سر مویی گر اینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد، چو شبنم سر به مهر عشق می بالد نگاه آنجا. به یاد محفل نازش سحرخیز است اجزایم، تبسم تا کجاها چیده باشد دستگاه آنجا. مقیم دشت الفت باش و خواب ناز سامان کن، به هم می آورد چشم تو مژگان گیاه آنجا. زمین گیرم به افسون دل بی مدعا بیدل، در آن وادی که منزل نیز می افتد برای آنجا.
سلام بر شما دوستان عزیز، این غزلی که شنیدین اولین غزل دیوان غزلیات بیدل است. در شعر کهن فارسی مرسوم بوده که شاعران معمولا اولین غزل دیوان خودشان را با نحمد خداوند شروع می کردن و در این حال این هم مرسوم هست که خیلی از شاعران اون غزل اولی که در دیوان میارن به نوعی چکیده جهانبینی اونها باشه و این خصوصیت در این غزل هست. یعنی هم صحبت از کبریا میکنه و از اول نشان میده که صحبت از حمد خداوند هست، ذات باری تعالی هست. با اوج کبریا از پهلوی عجز است راه آنجا، و در این حال او اصول و مبانی فکری یا عرفانی رو که در شعر بیدل معمولا مطرح میشه در جایهای مختلف دیوان او ما در این غزل میبینیم. مثلا عجز یکی از چیزهایی است که در شعر بیدل بسیار مطرح میشه، عاجزی در برابر او درگاه، و در همین مطلع این غزل میبینیم که کس پهلوی عجز است راه. یا ادب، ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد، چو شبنم سر و مهر عشق می بالد نگاه آنجا. تأمل باطنی یکی از چیزهایی است که باز بسیار به دل به او توجه داره و در این غزل این را هم میبینیم. سر در جیب دزدیدن که در جایی از این غزل آمده بود. شکست رنگ که خب ما در این برنامه جهان رنگ بسیار با این مفهوم شکست رنگ روبرو خواهیم شد، به معنی نابود شدن، شکست شدن. و کلمه نیستی هم که در اینجا دیده میشه باز به همین مفهوم نزدیک هست. خیال جلوه‌زار نیستی هم عالمی دارد، ز جیب ما سری باید کشیدن گاه گاه آنجا. در مجموع این رو باید دانست که بیدل در برابر معشوق که در اینجا البته ذات خداونده قائل به ادب فنا و نیستی است و این اولین غزل بیدل مطلع خوبی باشه برای این برنامه های ما.
ساعت 7:30 و وقت افغانستان است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام مجدد حضور یک و یکتان. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی امرای شما هستم. در بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عربی و اسلامی در ریاض بر لزوم شکست محاصره علیه غزه و ورود کاروانهای حامل کمکهای بشر دوستانه به صورت فوری تاکید شد. نشست مشترک اتحادیه عرب و کنفرانس اسلامی با هدف بررسی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه امروز در ریاض با حضور سران کشورهای عربی و اسلامی برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست، ضمن محکومیت حمله رژیم اشغالگر علیه باریکه غزه، جنایت‌های جنگی و کشتارهای شنیع انجام شده، بر لزوم لغو محاصره اعمال شده علیه غزه و ورود فوری کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه که شامل مواد غذایی، دوا و سوخت به غزه است تاکید شده است. این بیانیه اعلام می‌دارد از شورای امنیت می‌خواهیم که تصمیمی فوری برای محکوم کردن تخریب وحشیانه شفاخانه‌ها در باریکه غزه توسط اسرائیل بگیرد. ما همچنین از تمامی کشورها می‌خواهیم که صادرات سلاح و مهمات به مقامات اشغالگر را متوقف کنند. بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عربی و اسلامی همچنین تاکید داشته با توصیف جنگ تلافی جویانه علیه غزه و دفاع از خود یا توجیه آن تحت هر بهانه مخالفت دارد. شرکت کنندگان در نشست سران کشورهای عربی اسلامی در بیانیه پایانی نشست خود تاکید کردند جابجایی حدود 1.5 میلیون فلسطینی از شمال باریکه غزه به جنوب، آن را که طبق کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و ضمیمه آن در سال 1977 نوعی جنایت جنگی محسوب می شود، محکوم می کنیم و از طرف های توافق ژنو می خواهیم که در محکومیت آن تصمیم و تدابیر جمعی اتخاذ کنند و همچنین از همه نهادهای مربوط به سازمان ملل می خواهیم که با تلاش مقامات رژیم اشغالگر برای تداوم این وضعیت اسفبار ضد انسانی مقابله کنند و بر لزوم بازگشت فوری آوارگان فلسطینی به خانه‌ها و مناطقشان تاکید کنند. سران کشورهای اسلامی در ادامه بیانیه پایانی خود بر رد کامل و مطلق و پاسخ جمعی خود به هر گونه تلاش برای جابجایی اجباری فردی یا جمعی، آوارگی اجباری و یا تبعید و کوچ اجباری مردم فلسطین چه در داخل باریکه غزه یا ساحل غربی رود اردن از جمله بیت المقدس یا خارج از قلمرو آن به هر مقصد دیگری تاکید و اعلام کردند که این یک خط قرمز و جنایت جنگی است. سران کشورهای عربی و اسلامی همچنین از شورای امنیت خواستند که تصمیم قاطع و الزام آور برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین اتخاذ کند و رژیم اشغالگر را که قوانین بین المللی، قوانین بشردوستانه و قطعنامه‌های بین المللی را نقض می‌کند مهار کند. بنابراین سرباز زدن از اجرای این تصمیم قاطع نوعی همدستی با اسرائیل است که به آن اجازه می‌دهد تا با تجاوزات وحشیانه خود و کشتار مردم بیگناه، کودکان، سالمندان و زنان فلسطین ادامه دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب تاکید کرد ماجرای غزه رویارویی محور شرافت در برابر محور شرارت است و همه باید مشخص کنند که در کدام صف قرار گرفتند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در ریاض دولت آمریکا را عامر و شریک اصلی جنایات صهیونیست ها در 5 هفته اخیر علیه مردم مظلوم غزه معرفی کرد و گفت که اکنون که مجامع بین المللی تحت نفوذ آمریکا دچار بی‌هویتی و بی‌تصمیمی و بی‌خاصیتی شدند باید میدان را به دست بگیریم. رئیسی 10 راهکار و پیشنهاد فوری برای تصمیم گیری قاطع به نفع ملت فلسطین از جمله توقف کشتار مردم غزه، رفع کامل محاصره انسانی غزه، خروج فوری نظامی رژیم صهیونیستی از این منطقه، قطع هر گونه ارتباط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی، تشکیل یک دادگاه بین المللی برای تعقیب و مجازات سران جنایتکار صهیونیست و آمریکا، تأسیس یک صندوق ویژه برای بازسازی فوری غزه با تقبل کشورهای اسلامی و اعزام کاروان کشتی‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه به مردم فلسطین از کشورهای اسلامی را در این اجلاس مطرح کرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنرانی خود افزود که رژیم اشغالگر با نقض قواعد و حقوق بین الملل حمله تمام عیاری علیه کل باریکه غزه براه انداخت، کشتار امدادگران و کادر درمان و خبرنگاران و بمباردمان شفاخانه ها بخش دیگری از این جنایت هولناک است. رئیسی همچنین گفت اسرائیل فرزند نامشروع امریکاست. رئیس جمهوری ایران خاطر نشان کرد امریکا با تشکیل فوری کابینه امنیتی خود در سرزمین‌های اشغالی رژیم صهیونیستی را به عملیات جنایتکارانه علیه مردم بی‌پناه غزه تشویق کرد. رئیسی در ادامه گفت همزمان ناوگان جنگی امریکا به منطقه اعزام شد و بدین ترتیب واشنگتن عملاً وارد جنگ به نفع اسرائیل شد. حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل و ممانعت از تصویب قطعنامه‌ای که جلو نسل کشی فلسطینی ها در غزه را بگیرد خدمت دیگر امریکا به متجاوزان بود که دست آنها را برای جنایت جنگی بیش از هر زمان دیگر باز بگذارد. رئیسی تصریح کرد همه مفاسد زیر سر امریکایی هاست. کشتار میلیون ها تن از انسان ها در دنیا از جمله در افغانستان، عراق، سوریه و سایر بلاد اسلامی زیر سر امریکاست. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد کشورهای عربی و اسلامی باید امریکا را به توقف جنگ غزه وادار کنند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان عصر امروز در سخنرانی به مناسبت روز شهید امریکا را مسئول جنگ در غزه دانست و گفت که اسرائیل و رژیم آن امروز گروهی از احمقان و دیوانگان و کینه‌ورزان هستند که فقط به منافع خود فکر می کنند. کسی که این جنگ را اداره می کند دولت امریکا است و همه تقبیه‌ها و فشارهای نظامی سیاسی و اقتصادی باید بر امریکا تمرکز کند که صاحب این نبرد است. نصرالله با اشاره به برگزاری نشست سران اسلامی و عربی در ریاض گفت امروز ملت فلسطین به این نشست امید دارند. آنها از این نشست و کشورهای اسلامی نمی خواهند که ارتشهای خود را برای آزادی غزه و رفع محاصره بفرستند، ولی از کشورهای اسلامی می خواهند که متحد باشند و در برابر امریکا بیستند و از امریکا بخواهند که جنگ را متوقف کند. دبیر کل جنبش حزب الله افزود که آیا کشورهای اسلامی حتی اگر نمی توانند جنگ را متوقف کنند، گذرگاه رفح را نیز نمی توانند برای انتقال بیماران و ارسال دوا و غذا باز کنند و مردم را نجات دهند؟ وی با اشاره به این که امروز در غزه قوی ترین تیپ نخبه اسرائیلی وارد جنگ شده است، این موضوع را دلیلی بر ناتوانی اسرائیل دانست که قوی ترین نیروهای خود را فرا خوانده اما دستاوردی نداشته و پس از 36 روز بمباردمان و قتل و کشتار و حتی حمله زمینی از اعلام پیروزی خود و بیان این که مجاهدان را شکست دادند عاجزند. نصرالله درباره نبردهای همزمان نیروهای مقاومت در منطقه در جبهه‌های مختلف با هدف کمک به مردم غزه گفت یکی از جبهه‌های یاری دهنده ساحل غربی است که بیشترین درگیری‌ها را دارد و شهدایی را تقدیم می‌کند و نگرانی اسرائیل و از وضعیت آنجا آشکار است. وی جبهه یاری دهنده دیگر را نیروهای یمنی دانست که موضع شجاعانه و آشکاری گرفتند و حمایت معنوی و روحی بزرگی برای مبارزان مقاومت هستند. دبیر کل حزب الله لبنان اقدامات جبهه مقاومت عراق در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه را نیز ستود و گفت که متأسفانه برخی مقامات فلسطینی میگویند این اقدامات ربطی به موضوع غزه ندارد، اما این درست نیست و عامل اصلی تحرکات عراق جنگ غزه است و این جبهه‌ها قبل از ماجرای غزه آرام بود. وی درباره کمک مقاومت سوریه به موضع فلسطین نیز گفت که سوریه خود با قانون قیصر محاصره شده، اما با همه این جراحت‌ها از موضع مقاومت در فلسطین حمایت می‌کند و در حقیقت در قلب محور مقاومت قرار دارد. نصرالله تأکید کرد اگر آمریکا می‌خواهد عملیات در جبهه‌های یاری دهنده متوقف شود، باید جنگ را در غزه متوقف کند. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین موضع جمهوری اسلامی ایران را درباره فلسطین پابرجا و حمایت همیشگی آن را ادامه دار و بدون حد و مرز خواند و گفت که حمایت مالی و مادی ایران از فلسطین نیز مخفی نیست و امروز اگر نیروی از مقاومت در لبنان و فلسطین وجود دارد، در درجه اول به خاطر پشتیبانی معنوی و مالی ایران است. وی تأکید کرد که وجود قدرت بازدارندگی در منطقه ما به دلیل موضع‌گیری شجاعانه رهبر انقلاب اسلامی است و سالهای زیادی از زندگی سردار سلیمانی نیز در راه دفاع از فلسطین گذشت. نصرالله همچنین با تشریع اقدامات حزب الله لبنان در مبارزه با دشمن صهیونیستی در یک ماه اخیر نیز گفت که در جبهه لبنان مقاومت در سایه حضور همیشگی پهپادهای اسرائیلی عملیات مقاومت همچنان ادامه دارد و مجاهدان لبنانی در خط مقدم مبارزه با اسرائیل هستند. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد فرهنگ مقاومت نسل به نسل با وجود جنایات اشغالگران در حال گسترش و تقویت است و به کار بسیار بزرگی رسید که کندک‌های قسام در 7 اکتبر یا عملیات طوفان الاقصا انجام دادند. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر.
با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی را خواهیم شنید درباره توحید.
اسلام کرد شرابی که صفای یار دارد.
کلام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
200 مرتبه دون الله و دون هی تو قرآن حدودن. این غیر خدا، غیر خدا ممکنه مدرک باشه تا با من حرف میزنی؟ ما استاد تو هم. خب حالا چکار داری با استاد شاگرد؟ حرفش منطقیه نه؟ عنوان خودشو گرفته، نژادش، تکیه بر نژاد، تکیه بر مدرک، تکیه بر اقلیم، تکیه بر مال و فرزند، تکیه بر نفرات. به هر چیزی که غیر خدا باشه تکیه کنیم دون اللهه. به هیچ چی نباید تکیه کنیم. معنای توحید اینه. خیلی مشکل توحید. حالا اقتصاد توحیدی، ارتش توحیدی، جامعه توحیدی، اینا همش وقت معنا پیدا میکنه. اقتصاد توحیدی، اقتصاد توحیدی چیه؟ اقتصاد توحیدی اینه که منبع درآمدها و تولید، توزیع درآمدها و تولید، مصرف درآمدها و تولید همه بر اساس قانون الهی بشه، میشه اقتصاد توحیدی. قرآن میگه هیچی نباید بیکار بمونه، فکرت بیکار نمونه، یا فکر کن یا مشورت کن، از فکر دیگران استفاده کن. یه کسی به پسرش میگه یا برو پولدار شو یا برو زیر ماشین پولدار، من دیه ده بگیرم من پولدار شم. بالاخره یا خودت پولدار شو یا برو زیر ماشین یا پولدار دیه ده بگیرم من پولدار شم. یا باید خودت فکر کنی یا باید مشورت کنید از فکر دیگران. فکر آب و خاک نباید معطل باشه. من وجد ما ان و ترابا، کسی که حدیث داریم اگر آب داره خاک هم داره اما تولید نداره، سم مفتقر، آب داره خاک هم داره گندم میخوره. فابعده الله، دور کند خدا او را، این مردم را از لطف خودش. پول نباید راکت بمونه، کنز حرامه. در اعوذهایی که تو دعاها هست، کسالت و تنفروری در رأس هم هست. اعوذ بک من الکسل، بعد میگه والفشل والهم والجبن والجهل. این کسل حرف اول میزنه، یعنی بیحالی. نه تن بیار، نه پول راکت، نه آب راکت، نه خاک راکت، نه سرمایه و نه استعداد و نه لب. نقل شد که سلمونی آمد ریشای آقا رو درست کنه، لبا تکو میخورد، گفت آقا لبت رو نگه دار، موی روی لبا قیچی کنم. فرمود میخوای قیچی کن، میخوای قیچی نکن، من لبا رو نگه دارم، یه سبحان الله عقب میفتم. حضرت کفششو بسته میکرد، سبحان الله میگفت. گفتن چه میکنی؟ گفت با دستم کار میکنم، چرا لبم بیکار باشه؟ به حضرت امیر گفتن این چیه؟ نفرمود 100,000 هسته خرما. فرمود 100,000 درخت خرما. یعنی مؤمن باید از هر یه هسته فکر یک. در ژاپن معاون وزیر امور خارجه میگفت، میگفت در ژاپن تو سطل آب گوجه کاشتن، 50 کیلو گوجه در آوردن. اگر از یه سطل آب 50 کیلو گوجه تهیه میکنن، پس ما هیچی نباید راکت بشه. همین رکود حل بشه، مشکل مردم حل میشه. ما میلیون ها زن داریم عروس شدن، پیرن عروسشون تو کمد آویزونه، و میلیون ها جوون داریم بره خرید پیرن عروس گیر کردن. خب اون پیرن عروس رو بده یه عروس دیگه هم بپوشه. یعنی همین رکود پیرن عروس، چقدر سالون بی خودی ساخته شده. توی یه خیابون گاهی 5 تا اداره هست، هر اداره بره خودش یه سالون داره. چه حالی گاهی مراسمه، برای گاهی مراسم یه جرد صغیر بسه، میگه هر خونه باید یه جرد صغیر داشته باشه، یه تابوت بسه برای یه شهری، هر چیزی 200 توش مخابه، میگه همه خونه باید تابوت داشته باشه. چطور جرد صغیر و تابوت یکی برای همه بسه؟ بسیاری از سالون هم بسه. بابا امروز مراسم این وزارت خونه، فردا یه مهمون سراست، خب امروز این رئیس میاد، فردا اون معاون میاد، اون کارمند میاد، اون کارگر میاد. خیلی سالون ها راکده، پیرن عروس ها راکده، لب ها راکده، فکر ها راکده، کتاب ها راکده. مسئله رکود مسئله مهمیه. اقتصاد توحیدی یعنی رکود برداشته بشه. حوزه های ما نباید تعطیل بشه. ما اگر به یه آیه قرآن عمل کنیم، بار حوزه دو برابر میشه. به یه آیه عمل نشده، هم حوزه عمل نکرده، هم دانشگاه. رحلت الشتاء و الصيف، تابستون هوای این استان داغه، با اتوبوس هر 40 تا طلبه با یه مربی پاشن برن توی روستا، پاشن برن منطقه خونه. ما میتونیم تابستون با عمل رحلت الشتاء و الصيف جلوی تعطیلات سماه تابستون رو بگیریم. رحلت الشتاء و الصيف به چه دلیل تعطیل کنیم؟ این رکود مسئله مهمیه. اقتصاد توحیدی هیچ چی درش رکود نباشه و توزیع باید عادلانه باشه. فان للاقصى مثل الذي للادنى، این شعار امیرالمومنینه. دورترین نقطه باید همون چیزی گیرش بیاد که نزدیکترین نقطه گیرش میاد. فان للاقصى مثل الذي للادنى. بعضیا که توقع اضافه دارن از توحید بیرون میرن. طلحه و زبیر تقاضای اضافی داشت از امیرالمومنین، گفتن آقا فلانی رو اضافه. فرمود چرا اضافه؟ به چه دلیل؟ ارتش توحیدی چیه؟ ارتش توحیدی اینه که اول قدرتش به خاطر این باشه که سرکوب ظالم، چون قرآن گفته ظالم رو سرکوب کنید، آیش اینه. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر بغی با غین، اگر یه چیز سرکشی کرد، فقاتل التی تبغی تا کی حتی تفیع الامر الله. ارتش توحیدی یعنی اصلش در راه سرکوب ظالم، حمایت مظلوم. حمایت مظلوم قرآن میگه، هر چی میگید از قرآن بگید. حمایت مظلوم، مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، احیاء حق، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. نه به خاطر استثمار، نه به خاطر کشورگشایی، نه به خاطر انتقام، نه به خاطر باج گرفتن از مظلوم، نه به خاطر باج دادن به ظالم. ارتش توحیدی معنیش اینه. یعنی توحید در ارتش اثر داره. اینطور نیست ما بگیم لا اله الا الله بعد بله قرآن به هر کسی ناکسی بگیم. بگیم لا اله الا الله توزیعمون تولیدمون. اصل یعنی ما الان بودجه میخوایم تقسیم کنیم. حکومت توحیدی حکومتی که حساب کنیم. الان تو مملکت واجب فراموش شده چیه؟ تو قرآن واجباتی داریم فراموش شده. از جمله واجبات فراموش شده یکیش اینه. و انکحوا الایاما منکم، بی همسرا رو همسر بدید. این دستور سری قرآنه و باید بودجه خرج ازدواج بشه. Thank you.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت.